بسیاری از دخترهای بیمار به خانه هایشان فرستاده شدند تا در همانجا بمیرند. عده دیگری در همان مدرسه درگذشتند و بدون هیچ گونه تشریفاتی و با سرعت مدفون شدند. طبیعت زشت خو تأخیر را روا نمی داشت. اما من و عده دیگری که سالم مانده بودیم به طور کامل از همه زیبایی های فصل بهره‌مند می شدیم. آنان به ما اجازه می دادند که از صبح تا شام مانند کولی ها در جنگل گردش کنیم. ما آنچه که دوست داشتیم می کردیم و هر جا که مایل بودیم می رفتیم. از یک جهت وضع ما بهتر هم شده بود، چون آقای بروکل هرست و خانوادهش از وحشت بیماری به مدرسه نزدیک نمی شدند. ساکنین خانه های اطراف از وحشت بیماری از خانه های خود گریخته بودند و در نتیجه ما از آزادی بیشتری برخوردار بودیم. به علاوه تعداد غذاخورها کم شده بود. بیماران کمتر می توانستند غذا بخورند و در نتیجه پیمانه غذای صبحگاهی ما پر می شد. هر زمانی که فرصت نهار آماده کردن نبود و در موارد بسیار چنین حالتی پیش می آمد، مدرسه به ما یک کمپوت خنک و یک ورقه ضخیم نان و پنیر می داد و ما این آذوقه را با خود به جنگل می بردیم و هر کجا که مایل بودیم می نشستیم و نهار می خوردیم. محلی را که در جنگل دوست داشتم بنشینم، یک تخت سنگ بلند و سفید و خشک بود که از میان آب سر برآورده بود. تخت سنگ به حد کفایت پهن بود که مرا و یک دوست مرا پذیرا شود و در آن زمان دوستی که انتخاب کرده بودم ماریان ویلسون بود و علت اینکه همنشینی او را انتخاب کرده بودم آن بود که ماریان دختری باهوش و اصیل بود و نیز دارای رفتاری بود که در معاشرت با او احساس راحتی و آرامش می کردم. چند سال بزرگتر از من بود، اطلاعات بسیاری درباره جهان داشت و از شنیدن حرف‌های او لذت می‌بردم. با وجود او، کنجکاوی‌های من ارضا می‌شد و در برابر معایب و بدی‌های من کاملاً صبور بود و هیچگاه سعی نمی‌کرد چیزی را بر من تحمیل کند. او علاقه‌ای به صحبت کردن داشت و به نظر من از اینکه به دیگران بیاموزد متلذذ می‌شد. من نیز تا می توانستم می پرسیدم و هر وقت که از گفتگو با یکدیگر خسته می شدیم به شنا می رفتیم. با این حال هیچگاه از هلن برونز خسته نمی شدم و در کمک کردن به وی از هیچ کاری دریغ نداشتم. هلن در قلب من جای خاصی برای خود داشت و برای او احترام زیادی قائل بودم. چگونه می توانستم جز این باشم، کسی که در همه مواقع و تحت هر شرایطی برای من یک دوست صمیمی و با وفا بود، کسی که حتی ناراحتی های جسمیش هیچگاه او را بدخو و غیر قابل تحمل نمی ساخت. اما در شرایط فعلی هلن بیمار بود و به مدت چند روز در اتاقی واقع در طبقه فوقانی نگهداری می شد و به من حتی نگفته بودند که اتاق وی کجاست. خود او به من حرفی نزده بود، ولی در بخش بهداری مدرسه به من گفتند که دچار تب شده است و تب او نتیجه بیماری سل است نه تیفوس. و من هم با کوچکی و نادانی خود می دانستم که بیماری سل به خطرناکی تیفوس نیست و بر اثر مراقبت دائمی و مرور زمان بیماری وی تخفیف خواهد یافت. یکی دوباری که هلن در روزهای آفتابی همراه با خانم تمپل برای گردش در باغ پایین آمد، این اعتقاد را در من که به طور مبهم وجود داشت استوارتر کرد که به زودی معالجه خواهد شد. من اجازه نداشتم به نزد او رفته و با او صحبت کنم و فقط او را از پنجره کلاس درس می دیدم و آن هم به طور نامشخص، چون خود را بسیار می پوشاند و در فاصله ای در زیر ایوان می نشست. در یکی از غروب های ماه ژوئن که من و ماریان تا دیر وقت در جنگل مانده و راه خود را گم کرده بودیم و به سراغ کلبه ای رفته و از مرد و زنی که در کلبه از یک گله قوی نیمه وحشی مراقبت می کردند، راه را پرسیده بودیم، پس از بازگشت به مدرسه ماه به بالای آسمان رسیده بود و ما در برابر خود قاطری را دیدیم که سوار آن را می شناختیم. این قاطر متعلق به یک جراح بود. ماریان حد زد که یک نفر میبایست حالش به شدت وخیم باشد، زیرا که در آن وقت شب به دنبال آقای بیتس فرستاده بودند. ماری وارد خانه شد، ولی من در باغ ماندم تا ریشه هایی را که از جنگل آورده بودم در باغ بکارم، زیرا می ترسیدم در صورتی که آنها را تا صبح رها کنم پژمرده شوند. کاشتن گیاهان مدتی به درازا کشید. گلها بوی خوشی داشتند و بر گلبرگ ها شبنم نشسته بود. شب دلپذیری بود و هوا به حد کفایت گرم بود و شب وعده صبح دلپذیرتری را می داد. ماه با عظمت و غرور و شکوه بیمانند در میان آسمان می خرامید. من به این صحنه نگاه می کردم و لذت می بردم و با خود می گفتم چقدر دردناک است که آدمی در بستر بیماری بخوابد و چنگال های مرگ او را در هم فشرد. این دنیا زیباست، جدا شدن از آن غم‌انگیز است و تازه آدم به کجا برود؟ با این فکر اندیشه های من متوجه درک همه آنچه که درباره بهشت و دوزخ گفته می شد گردید و برای اولین بار این اندیشه عمیقاً مرا در خود فرو برد و برای اولین بار ابعاد مختلف این قضیه را مورد بررسی قرار دادم و در برابر خود دره‌ای وسیع و شکافی بزرگ از ابهام و تاریکی دیدم و هنوز هم که سالها از آن زمان می گذرد همچنان آن دره عمیق و تاریک پر نشده باز هم باقی مانده است. در این افکار غرق شده بودم که صدایی مرا به خود آورد. در ساختمان باز شد و آقای بیتس از ساختمان خارج گردید و به دنبال او پرستاری در حرکت بود. آنگاه سوار بر قاطر شد و به طرف در خروجی باغ رفت. پرستار می‌خواست در را ببندد که به طرف او دویده پرسیدم: حال هلن برانز چطور است؟ بسیار خراب است. آیا آقای بیتس به دیدن هلن برونز آمده بود؟ بله. درباره او چه گفت؟ او گفت که مدت طولانی اینجا نخواهد ماند. این عبارت را دیروز نیز شنیده بودم. آیا منظور این است که او را به خانه‌اش در نورسامبرلند منتقل می کنند؟ اما تردیدی نداشتم که منظور خانم پرستار این بود که او در حال مردن است. اما حال به آسانی درک می کنم که هلن در آن روزگار روزهای پایان زندگی خودش را شمارش می کرد و او می رفت تا به دنیای ارواح، اگر یک چنین دنیایی وجود داشته باشد، بپیوندد. من دچار وحشتی ناگهانی شدم، سپس غمی جانکاه وجودم را فرا گرفت و به دنبال آن آرزوی دیدن وی در من جان گرفت. از پرستار محل اتاق استراحت او را پرسیدم. پرستار پاسخ داد: در اتاق دوشیزه تمپل استراحت می کند. می توانم بالا رفته و با او صحبت کنم؟ آه نه بچه جان، امکان ندارد. حال وقت آن است که به داخل ساختمان بیایی. وقتی شبنم ها می نشینند موقع بیرون ماندن نیست، ممکن است تب کنی. پرستار در را بست. من به طرف دری که به کلاس درس منتهی می شد رفتم. درست به موقع آمده بودم. ساعت 9 شب بود و دوشیزه میلر دانش آموزان را برای رفتن به بستر دعوت می کرد. نزدیک 2 ساعت گذشت. هرچه می کردم خواب به چشمانم راه نمی یافت. در خوابگاهی که همه هم کلاس هایم به خواب رفته بودند و سکوتی سنگین بر فضای خوابگاه نشسته بود، از بستر برخاسته روپوشم را روی لباس خوابم پوشیدم و بدون پوشیدن کفش از آپارتمان به بیرون خزیدم و پاورچین پاورچین به طرف اتاق دوشیزه تمپل رفتم. آن سوی ساختمان نیز ساکت و بی صدا بود، اما من را هم را می شناختم و نور ماه آسمان بی ابر تابستانی به درون پنجره ها تابیده و همه جا را روشن کرده بود و به من امکان می‌داد تا بدون اشکال به پیش بروم. بوی الکل کامفر و بوی ترشی به من هشدار داد که به اتاق بیماران نزدیک شدم. به سرعت از کنار اتاق گذشتم، با این وحشت که مبادا پرستاری که در تمام طول شب بیدار است صدای پای مرا بشنود و مرا بازگرداند، زیرا من هر طور شده بود می‌بایست هلن را ببینم و قبل از آن که بمیرد او را در آغوش کشم. من می بایست آخرین بوسه را از او بگیرم و آخرین کلمات بین ما مبادله شود. به آرامی و بدون صدا موفق شدم در را باز و بسته کنم. سپس به پله های دیگری رسیدم. کافی بود از این پله ها بالا رفته و به اتاق دوشیزه تمپل برسم. از درون سوراخ کلید و از زیر در نور چراغ به بیرون نشت می کرد. سکوتی سنگین بر فضای اطراف حکم فرما بود. نزدیکتر رفتم و متوجه شدم که در نیمه باز است، شاید برای اینکه هوای تازه به درون اتاق وارد شود. با تردید و با احساسی آکنده از ناشکیبایی در را باز کرده و به داخل اتاق چشم دوختم. چشمم به دنبال هلن می گشت و در دل این وحشت را داشتم که مبادا هلن مرده باشد. در نزدیکی تخت خواب دوشیزه تمپل، تخت خواب کوچک دیگری بود که روی آن ملحفه سفیدی کشیده شده بود و در زیر این ملحفه سفید شبحی از پیکر یک انسان دراز کشیده بود. صورتش تقریباً پوشیده بود و بر روی صندلی راحتی کنار تخت خواب هلن، همان پرستاری که مرا به خوابگاه فرستاده بود، لمیده و به خواب رفته بود. یک شمع روبه فنا بر روی میز شعله می پراکند. دوشیزه تمپل را نمی توانستم در اتاق ببینم. حد زدم که او را برای ملاقات با یکی از بیماران به اتاق بیماران خواستند. گام به داخل اتاق گذارده و در کنار تخت خواب هلن ایستادم. دستم را روی ملحفه سفید گذاشتم، ولی ترجیح دادم قبل از آن که ملحفه سفید را از روی صورت او کنار بزنم با او صحبت کنم، چون هنوز وحشت داشتم که مبادا با یک جسد روبرو شوم. به آرامی گفتم: هلن، بیداری؟ او سرش را تکان داد و سپس ملحفه را از روی صورتش به کناری زد. صورتش را دیدم، رنگ پریده و بیروح بود. تغییر چندانی در صورت او ظاهر نشده بود، به طوری که به سرعت وحشت من محو شد. او با همان صدای آرام و ملایم همیشگیش گفت: جین، این نمی توانی تو باشی. با خود فکر کردم: آه خدای من، اون نخواهد مرد. آنان اشتباه می کنند. اگر حال او خیلی بد بود، به این صورت نمی توانست حرف بزند و به این آرامی نمی توانست نگاه کند. من روی لبه تخت نشسته و او را بوسیدم. پیشانیش سرد بود و گونه هایش نیز سرد و لاغر بودند. دست ها و مچش نیز سرد و لبخندش چون گذشته گرم و مهربان بود. جین، چرا اینجا آمدی؟ ساعت از 11 هم گذشته است. همین چند دقیقه پیش بود که با نواختن 11 ضربه ساعت 11 اعلام شد. هلن، آمدم تو را ببینم. به من گفتند که حالت خیلی بد است و تا با تو صحبت نمی کردم نمی توانستم بخوابم. تو آمدی که با من ودا کنی؟ فکر می کنم که به موقع آمده باشی. هلن، تو می خواهی جایی بروی؟ می خواهی به خانه ات برگردی؟ بله، به خانه ابدیم، خانه آخرینم. از وحشت برخاسته و ایستادم. نه، نه هلن. در حالی که می کوشیدم تا از ریختن اشکم خودداری کنم، سرفه‌ای شدید در سینه هلن پیچید. ولی با این حال پرستار از خواب بیدار نشد. وقتی سرفه‌اش تمام شد، چند لحظه ساکت ماند. آنگاه دوباره شروع به صحبت کرد، ولی آرام چون همیشه. جین، پاهای کوچک تو برهنه است. برو سرپایی های مرا پا کن. من چنین کردم. او بازویش را به دور شانه من حلقه کرد و من در آغوشش جای گرفتم. پس از سکوتی طولانی دوباره لب به سخن گشود، ولی باز هم آرام. جین، من بسیار خوشحال هستم و وقتی شنیدی که مرده ام، برای من افسرده و غمگین نباش. برای افسوس خوردن و متأثر شدن دلیلی وجود ندارد. همه ما باید یک روز بمیریم و بیماری که دارد جانم را میکاهد و وجودم را به فنا میکشد رنجاور نیست. آرام آرام کار خود را میکند و من بدون ناراحتی جان خواهم داد. پس از مرگ من کسی نیست که زیاد قصه مرا بخورد. من فقط یک پدر دارم و او سال هاست که با زن دیگری ازدواج کرده است. غم مرا نخواهد خورد. در جوانی مردن موجب می شود که رنجهای زندگی را کمتر حس کنم و کمتر تحمل رنج کنم. من آن توانایی و ذوق و شایستگی را ندارم که بتوانم زندگی خوبی در آینده داشته باشم. من همواره ضعیف و بیمار بودم. هلن عزیزم، من با تو میمانم و هیچ کس نمیتواند مرا از تو جدا کند. جین، سردت که نیست؟ نه. شب بخیر جین. شب بخیر هلن. او مرا بوسید و من او را بوسیدم و هر دو در کنار هم به خواب رفتیم. وقتی از خواب بیدار شدم، صبح دمیده بود و من با تکانی غیر عادی از خواب بیدار شدم. وقتی چشم گشودم، خود را در آغوش یک نفر یافتم. این پرستار بود که مرا در بغل گرفته بود. او مرا با خود به خوابگاه باز می گرداند. هیچ کس به خاطر آنکه شب هنگام از بستر خود بیرون آمده بودم، مرا سرزنش نکرد. زیرا حادثه مهمتری همه چیز را تحت الشعاع قرار داده بود. حادثه آن بود که وقتی دوشیزه تمپل نیمه شب از اتاق بیماران باز می گردد، مشاهده می کند که من در تخت خواب کوچک هلن، در حالی که صورتم به طرف اوست و دستم به دور کمرش می باشد، خوابیدم و هلن به خواب ابدی فرو رفته است. وی را در گورستان بروکل بریج دفن کردند. تا 15 سال پس از مرگ وی، تنها پوشش قبر او یک لایه علف و سبزی بود و امروز سنگی مرمرین بر خاک گور او نشسته است. سنگ مرمرین که بر روی آن نام وی حک شده و در کنار نامش واژه رستاخیز نوشته شده است. بخش 10، صفحه 86. تا این زمان رویدادهای بی اهمیت و یا نامشخص زندگیم را به طور مفصل بازگو کردم و برای اولین 10 سال زندگیم چندین بخش گشودم. اما این شیوه واقعی شرح حال نویسی نیست. حال در نظر دارم تنها خاطراتی را بازگو کنم که احساس می کنم تا حدودی جالب توجه می باشد. بنابراین از یک فاصله 8 ساله که تقریباً در سکون و یک نواختی گذشت می گذرم و تنها به نوشتن چند سطر قناعت می کنم که رابطی است بین 10 سالی که شرح آن گذشت و آینده ای را که می خواهم بازگو کنم. وقتی تب تیفوس ماموریت قتل عام خود را به پایان برد، به تدریج ناپدید گردید. اما شومی این حادثه و تعداد قربانیانی که این بیماری گرفت توجه عموم را به خود جلب کرد. چند تن از افراد ثروتمند و خیر در کشور برای ساختن بناهای تازه‌ای که دارای شرایط بهتری باشد اعلام آمادگی کردند. ساختمان‌های تازه‌ای دایر شد که دارای امکانات و تسهیلات بیشتری برای دانش آموزان یتیم بود. مقررات تازه‌ای وضع شد و وجوهاتی که وقف مدرسه می شد زیر نظر یک کمیته به مصرف می رسید و مدیریت مدرسه نیز از حالت فردی خارج شد. در نتیجه مدرسه توسعه یافت و واقعاً به یک مؤسسه مفید و با ارزش تبدیل گردید. من به مدت 8 سال در این مدرسه اقامت کردم. 6 سال به عنوان دانش آموز و 2 سال به عنوان معلم. و در هر دوره اقامتم در مدرسه از اعتبار و احترام بسیاری برخوردار بودم. دوشیزه تمپل در سراسر همه این تحولات همچنان به عنوان ناظر ارشد مدرسه باقی ماند. به خاطر تعلیمات وی من آموخته‌های بسیار داشتم. دوستی و همنشینی دائمی با وی برایم آرامش بخش بود. او برای من یک مادر، یک مدیر و بالاخره یک رفیق بود. در این مرحله وی ازدواج کرد و همراه با شوهرش از مدرسه رفت. پرانتز، شوهر او یک کشیش و یک مرد نازنین بود و شایستگی این همسر را داشت. پرانتز بسته. آنان به شهرک دور افتاده‌ای رفتند و در نهایت او را از دست دادم. از زمانی که او مرا ترک گفت، من دیگر چون گذشته نبودم. با رفتن او بسیاری از احساساتی که بدان خو گرفته بودم رفت. من چیزهایی از طبیعت او و نیز برخی عادات و خصوصیات اخلاقی او را به امانت گرفته بودم. اندیشه هایم هماهنگ تر شده بود. آنچه که در نظرم بهتر و مهمتر می نمود، آن که عواطفم نظم یافته بود و تحت تأثیر اندیشه و منطقم شده بود. من به شغلم و وظایفم ارتباطی ناگسستنی یافته بودم. من آرام شده بودم و اعتقاد دارم که از شرایطی که داشتم راضی بودم و در نظر دیگران و حتی به نظر خودم فردی منظم، جدی و تابع مقررات بودم. اما سرنوشت در قالب کشیش اسمیت درآمد و بین من و دوشیزه تمپل جدایی افکند و خیلی زود پس از مراسم زناشویی او را در لباس سفر دیدم که با کالسکه پستی حرکت می کرد و شاهد بودم که کالسکه چگونه سربالایی تپه را طی کرد و در سرازیر تپه گم شد و آنگاه به اتاق خیش بازگشتم و بیشترین بخش تعطیلاتی را که به افتخار این واقعه برقرار شده بود در انزوا و تنهایی گذراندم. به طرف پنجره اتاقم رفتم، آن را گشودم. دو ردیف ساختمان بال گشوده بودند. در زیر پایم باغ مدرسه امتداد یافته بود. مدرسه تا دامنه تپه های لوفت پیش رفته بود. دورنمای مقابل پنجره منطقه تپه‌ای بود. نگاهم در آن دورها گردش کرد. در آن دورها قله آبی، همون جایی که بارها آرزو کرده بودم صعود کنم، قرار داشت. قله آبی رنگ در حصار تخت سنگ ها چون یک تبعیدی و یک زندانی بود. جاده سفید رنگی را که به طرف دامنه کوه می رفت با نگاه دنبال کردم. جاده در دره تنگ گم می شد. چقدر دوست داشتم که این جاده را دنبال می کردم. روزی را به یاد آوردم که با کالسکران در این جاده سفر کردم و منظره صعود از تپه در غروب در خاطرم زنده شد. آن روز اولین باری بود که به لوفت می آمدم و هیچگاه دیگر مدرسه را ترک نگفته بودم. خانم رید هیچگاه مرا به گیتس‌هد دعوت نکرد. نه او و نه هیچ یک از خانواده او مرا دعوت نکردند و هیچ یک به دیدن من نیامدند. من با دنیای خارج هیچ گونه ارتباطی چه از طریق نامه یا پیام نداشتم. مقررات مدرسه، وظایف مدرسه، عادات مدرسه، تذکرها، صداها، سوتها، عبادات و دوست داشتنها، بی‌علاقگی‌ها، جدال‌ها، اینها همه تجربیاتی بود که تنها در محیط مدرسه کسب کرده بودم و اینها هستی مرا تشکیل می‌دادند و حال احساس می‌کردم که این تجربیات و این آموخته‌ها کافی نیست و ظرف یک بعد از ظهر از زندگی یک نواخت 8 ساله‌ام خسته شدم. آرزوی آزادی در دلم جان گرفت. به خاطر آزادی نفس می‌کشیدم. به خاطر آزادی دعا می کردم و گویی این آرزو همراه با بادی که در زیر پنجره می وزید جریان می یافت. سعی کردم این آرزو را رها کنم. سپس از سر ناامیدی اشک ریختم و از خدا خواستم که امکانات خدمتی تازه برایم فراهم آورد. چه می خواستم؟ فضایی تازه برای زیست در خانه ای تازه، در میان چهره هایی تازه و تحت شرایطی تازه. من این را می خواستم، زیرا آرزوهای دیگری جز این داشتن بیفایده بود. چگونه مردم مکان و جایی تازه برای خود می‌یابند؟ آنان به دوستان خود مراجعه می‌کنند، ولی من دوستی ندارم. کسان دیگری هستند که دوستی و همصحبتی ندارند، پس چه کسی می‌بایست به آنان کمک کند؟ چه کسی می‌بایست از آنان مراقبت کند؟ و منبع درآمد آنان کجاست؟ نمی‌توانستم به این پرسش‌ها پاسخ گویم. آنگاه به مغزم فرمان دادم که پاسخی برای آنها هرچه سریع تر بیابد. مغزم شروع به کار کرد و فعالیتش تیزتر شد. اندیشه‌ام به گوشه‌های مختلف سرک کشید ولی نتیجه‌ای حاصل نشد. تقریباً به مدت 1 ساعت اندیشه‌هایم دچار آشفتگی و هرج و مرج بود و از شاخه‌ای متوجه شاخه دیگری می‌شدم. از جای خود برخاسته و شروع به قدم زدن کردم، پرده را کنار زدم و یکی 2 ستاره را در آسمان دیدم که سوسو می زدند. دوباره به تخت خواب خود بازگشته و در بستر خزیدم. در خواب و بیداری اندیشه‌ای به مغزم خطور کرد. اندیشه‌ای که از ورای بالشم به مغزم راه یافته بود. آنان که در جستجوی شغلی هستند آگهی می کنند. تو نیز می بایست در یک روزنامه آگهی بدهی. روزنامه شایر هرالد مناسب تر است. چطور؟ من درباره آگهی دادن هیچ چیز نمی دانستم. حال پاسخ خیلی سریع به ذهنم خطور کرد. باید آگهی را همراه با وجه آن به عنوان سردبیر روزنامه مستقیماً پست کنی و این نامه را از طریق پست لوتان بفرستی و جواب نامه را نیز از دفتر پست دریافت داری. می توانی حرف اول نام خانوادگی را بنویسی تا تحت این نام پاسخ داده شود. یک هفته پس از ارسال نامه می توانی به اداره پست مراجعه کرده و پاسخ نامه ها را جویا شوی. این طرح را در ذهن خود 2 یا 3 بار تمرین کردم و احساس کردم که عملی خواهد بود. آنگاه با خاطری آسوده به خواب رفتم. صبح خیلی زود از خواب بیدار شدم. آگهی مورد نظر را نوشتم و در پاکت گذارده و پیش از آن که زنگ مدرسه به صدا آید و دانش آموزان را از خواب بیدار کند، همه چیز آماده شده بود. این سند در سر تا سر روز در کشوی قفل شده میزم باقی ماند. پس از صرف چای با کسب اجازه از مدیر جدید مدرسه به لوتان رفتم، با این بهانه که می‌خواهم برای خودم و یکی دو تن از معلمین خرید کنم. اجازه بدون چون و چرا داده شد. من رفتم. حدود 2 مایل راه بود. هوا بارانی بود، اما روزها هنوز طولانی بود. یکی دو مغازه را دید زده و سپس نامه را به صندوق پست انداختم و در زیر باران تند که به درون پیراهنم نفوذ می کرد و با قلبی پر از آرامش بازگشتم. روزهای هفته خیلی طولانی و کشدار به نظر می رسید و بالاخره هفته به پایان رسید و یک بار دیگر در روزهای پایانی تابستان در جاده لوتان به راه افتادم. بهانه من در این دور از حرکت به سوی شهر قیمت کردن کفش بود. بیش از آن که سراغ اداره پست بروم، در خیابان باریک و زیبایی چند جفت کفش را قیمت کرده و سپس به طرف اداره پست رفتم. اداره پست توسط زنی میان سال که عینکی گوشه دار چون شاخ بر چشم داشت اداره می شد. سوال کردم: آیا نامه‌ای به عنوان GA نیامده است؟ از پشت عینک شاخ دارش به دقت به من نگریست. آنگاه کشوی میزش را کشید و در میان نامه ها به مدت طولانی شروع به جستجو کرد. آنقدر معطل کرد که داشتم ناامید می شدم. سپس به مدت 5 دقیقه نامه ای را در برابر چشمانش گرفت. بالاخره آن را به سوی من که آن طرف پیشخوان ایستاده بودم گرفت و بار دیگر با نگاهی پرسشگر و با بی‌اعتمادی گفت که این نامه برای GA آمده است. پرسیدم: آیا فقط یک نامه است؟ نامه دیگری به اینجا نیامده است. و سپس نامه را به من داد. مهری که روی نامه زده شده بود دارای حروف اول نام ف بود. نامه را گشودم. محتوای آن بسیار کوتاه بود: اگر GA که این آگهی را روز 5 شنبه گذشته از شایر هرالد داده است، دارای مشخصاتی که بدانها اشاره کرده است باشد و اگر او دارای صلاحیت و شخصیت مناسبی که مورد نظر ماست باشد، یک موقعیت شغلی برای او وجود دارد. او می بایست به یک دانش آموز، یک دختر زیر 10 سال تعلیم بدهد. حقوق سالانه او 30 پوند است. از GA خواسته می شود که نام و نشانی و همه مشخصات خود را به نشانی زیر ارسال دارد. خانم فیرفاکس، تورنفیلد، مجاور میلکوت، شایر. تا نیمه شب بارها و بارها نامه را خواندم تا آنکه شمع روی میزم به کلی خاموش شد. صبح بعد گام‌های تازه‌ای برداشته شد. دیگر نمی‌توانستم نقشه را در سینه‌ام محبوس کنم. در جستجوی یک نفر بودم تا راز خود را با او در میان بگذارم. در فاصله صرف غذا و ساعت استراحت با مدیر جدید مدرسه گفتگو کردم و نقشه ای را که به مرحله اجرا درآورده بودم با او در میان گذاشتم و به او گفتم که درآمد این شغل حدود 2 برابر حقوقی است که در اینجا دریافت می دارم، زیرا در لوفت سالانه 15 پوند دستمزد دریافت می کردم و از او خواستم که موضوع را با آقای بروکلهرست یا کمیته مطرح سازد و استفسار کند که آیا آنان اجازه می دهند پاسخ نامه‌ای که قرار است از سوی استخدام کننده جدیدم ارسال شود به نشانی مدرسه باشد؟ علاوه گواهی از سوی مدرسه درباره وضعیت شغلی خود دریافت داشته و یک نسخه از آن را برای خانم فیرفاکس فرستادم و جواب دریافت داشتم که او از مشخصات و قابلیت‌های من راضی می باشد و برای 14 روز بعد قرار گذاشت که در خانه او کارم را آغاز کنم. حال خود را برای شغل جدید آماده می ساختم. 14 روز خیلی زود گذشت. چمدان بزرگی نداشتم. همان چمدانی که 8 سال پیش با خود از گیتس هد آورده بودم برایم کفایت می کرد.